بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. بحث از شهید مطهری یک بحث همیشه موقع تنمی است، یعنی به دلیل اینکه ایشون خب یک فیلسوف بوده است و در این حال فقیه بوده و در این حال در فضای اجتماعی هم حضور داشته، مثلث حضور در فضای اجتماعی و مواجهه با سوالات و شبهات و و از یک طرف و ضلع داشتن یک قدرت فلسفی اندیشی افزون بر اینکه فیلسوف بود، فلسفی میاندیشید و منسجم میاندیشید و از طرف دیگر آگاهی و آشنایی به فقه و فقاهت و قرار داشتن در زمره فقیهان. نکاتی که ایشون عرضه و ارائه میکنه در باب فقه و اجتهاد بسیار مغتنم هست. البته این باید توجه کرد که ظرفی که ایشون در آن به ارائه و عرضه نکات میپرداخته است ظرف تخصصی حوزه نبود، یعنی مخاطبان او مخاطبان حوزوی عمدتا نبودند، بلکه در یک فضای دانشگاهی فراگیر کشوریشون سخن میگفته و طبیعتا اگر ما بخوایم اندیشه های ایشون رو در ارتباط با فقه بومی سازی کنیم و یا عنوان فقهی و جایگاه فقهی و ادبیات فقهی رو نسبت به آن بکار بگیریم، این خودش نیاز به یک تلاشیست که متمرکز بشه بر کشوندن اون افکار و اندیشه های شهید مطهری به درون حوزه و قالب دهی های تخصصی حوزه. ولی عمق و محتوای کلام ایشون بسیار در مواردی ابداعی و ابتکاری و کاملا ناظر به فقه و اجتهاد و روش فقه و اجتهاد هست، از اون حیث هیچ کاستی نداره، غرض گرفتن اون عمق هست و اون محتوا هست. شهید مطهری دست کم در دو حوزه در ارتباط با فقه معاصر سخن گفته است. یکی حوزه فلسفه فقه هست، البته اون موقع فلسفه فقه وجود نداشته، اما گزاره هایی که ایشون ارائه می کرده مثل گزاره هایی که مرحوم شهید صدر و بعضی از فقهای دیگر اون موقع ارائه می کردن ماهیت فلسفه فقهی داشته. ماهیت فلسفه فقهی اختصاصی هم به این دو بزرگوار نداره، فقیهان دیگری هم در گذشته بودن، اینها سخنانی گفتن که ماهیت اصولی نداره، ماهیت فقهی هم نداره، بلکه برخوردار از ماهیت فلسفه فقهی است. بنابراین در کلام ایشون به اصولی برمیخوریم که این اصول برخوردار هستش از ماهیت فلسفه فقهی و این خیلی مهمه، چون کسی که فیلسوف فقهه میتونه فقه رو از حیث روشی اشباع بکنه و یا بکشاند به سمت پاسخگویی و معاصرسازی و ایجاد فقه معاصر. و حوزه دوم حوزه روشی است. البته حوزه روش هم ذیل فلسفه فقه می گنجه، ولی با این رو مستقلا باید بهش توجه بکنیم که ایشون عناصری رو در روش پیشنهاد می کرده که این عناصر در صورت فعال شدن فقه کلاسیک قادر به پاسخگویی به سوالات معاصر و ورود در حوزه های زندگی معاصر می شود. پس در این دو حوزه به دیدگاه های ایشون می پردازیم. البته یه حوزه ثالثی هم هست که حالا اون در دستور این جلسه نیست، فانی هست که ایشون چه دیدگاه های فقهی داشته نسبت به بعضی از مسائل، اونم هست. حالا من خیلی ورود در اون پیدا می کنم. حوزه فلسفه فقهی ایشون، ایشون در حوزه فلسفه فقه
قبل از ورود به بحث من پیشنهاد بکنم خود مفهوم فقه معاصر و نگاه های مربوط به فقه معاصر خود اینم اگر نکاتی دارید بفهمد که این دو موزه به اون قرار کمک بکنه. مراد شما از فقه معاصر چی؟
فقه معاصر به این معنا هست که فقه کلاسیک ما با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های روشی و تراثی و منابعی خود هم بر اون مؤلفه روش و هم مؤلفه تراث و داشته ها و هم مؤلفه مصادر و منابع با تکیه بر این سه، اولا ورود در حوزه زندگی معاصر پیدا کند و ثانیاً در پی پاسخگویی مؤثر و کارآمد برای زندگی معاصر باشه. خب خیلی هستن ورود پیدا میکنن اما ورودشون کارآمد نیست، اصلا یا قابل اجرا نیست فتاواشون و یا اگر هم قابل اجرا باشه منتهی میشه به از بین بردن بخشی از زندگی، زندگی معقول طبعا، و نمیتونه در فضای اجتماعی حضوری به هم برسانه، یک حضور تأثیرگذار و در جهت پاسخگویی و حل مشکل. حل مشکل، البته حل مشکل خصوصیت فقه معاصر است نه عنصر روشی فقه معاصر. شما نمیخواییم به هر شکلی حل کنیم، میخواییم حل فقهی کنیم، ولی معتقدیم که فقه حل کننده است و اگر یک جا، دو جا، چند جا فقه حل نکرد معلوم میشه که این خصلت رو نداره، یک اشکالی در روش هست که این نمیتونه. ازا فرق است بین عنصر روشی و خصلت فقهی، عنصر فقهی و خصلت فقهی. این فقه معاصر هست حالا در یک نگاه. حوزه فلسفه فقهیشون رو میشود که اندیشه رو در این رابطه بیان کرد. اندیشه اول مبنای فقه معاصر هست، مبنای فقه معاصر، چون مبنا پردازی کار فلسفه است. اگه شما گفتید فقه معاصر میباید مبنایی برای آن ارائه کنید و این مبنا مقبول باشد و در پایه آن بشه فقه معاصر رو شکل داد. یعنی هم باید قابل اثبات باشه، عقلانیت شرعی داشته باشد و هم بتواند پایه و مبنا و بستر شکلگیری فقه معاصر باشد. این دو باید باشد، اگه یکی باشه و دیگری نباشه اون مبنا مبنای فلسفه فقهی قابل دفاع نیست. در ارتباط با مبنایشون به یک زیربنا و بستر عقلانی برای تحرک، تحرک فقه در زندگی معاصر و قدرت پوششدهی و پاسخدهی به مسائل زمانه، یک بستر و زیربنایی رو به این صورت ارائه میکنه. میفرمایند اصل عدل، اصل عدل و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و به تبع اصل حسن و قبح عقلی و اصل حجیت عقل به عنوان زیربنای فقه اسلامی شیعه شیعی معتبر شناخته شده و بالاخره اصل عدل جای خیش را در فقه اسلامی باز یافت. پس ببینید الان وقتی ایشون به حوزه زیربنا داره نگاه میکنه با نگاه فلسفه فقهی، بر عدل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و حسن و قبح عقلی و اصل حجیت عقل، اگر اینا رو بخوایم جداگانه لحاظ کنیم چهار تا میشه: عدل، حجیت عقل، حسن و قبح عقلی، مصالح و مفاسد. اینا تداخل دارن منتها چون هر کدام به شکل مستقل قابل بحث هستند و ظرفیت رو ایجاد میکنند، میتوانیم اینها رو چهارگانه به حساب بیاوریم. بلا مصالح و مفاسد ارتباط با حسن و قبح پیدا میکنه، عقل هم به سمت اینها میرود، یعنی یک نوع تداخل و در هم آمیختگی بین اینها هست. یا همون عدل هم خب حسن عدل رو به معنای به اصل حسن و قبح برمیگرد. آره کاری با این نداریم. پس در ارتباط با این مبانی عدل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و به تبع اصل حسن و قبح عقلی و اصل حجیت عقل، این چهارتا رو ایشون ذکر میکنه. خب این یک نگاه فلسفی است، یعنی و تصریح هم میکنه، میگه که اینها زیربنای فقه اسلامی است، یعنی نگاه ناظر به زیربنا رو داره، میگه زیربناست فقه آمده روی این قرار گرفته است، یک نگاه زیربنایی در اینجا دارد. خب این یک اندیشه، اندیشه فلسفی، فلسفی در حوزه فلسفه فقه. اندیشه دوم که فلسفی است، اندیشه است که میگوید جهانبینی بر اجتهاد تأثیر میگذارد، تأثیر جهانبینی فقیه در فتواهای اون. عبارت ایشون این است: فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهانبینیش در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. خب پس این یک اصل فلسفی است، فلسفی در حوزه فلسفه فقه هست، که اگر فقیه دارای جهانبینی یا نوع جهانبینی خاصی بود، این فقیه به گونه ای اجتهاد می کند که فقیه فاقد جهانبینی یا فاقد آن نوع جهانبینی اون استنباط رو نداره. خب این نگاه فلسفی است، نگاه اصلا فلسفه فقه همین رو میگه. نگاه فلسفه فقه اینه که یه پیشفرض‌هایی وجود داره که این پیشفرض‌ها حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم یا انشعورن یا انداشعورن ذهن فقیه رو کانالیزه میکنه یا تحت تأثیر قرار میده یا برای او یه ریل گذاری رو ایجاد میکنه که وقتی میره به سمت ادله خاص بره، مؤلفه های خاص رو در دلیل ببینه، فهم خاصی رو از دلیل بتواند به دست بیاورد، و یا نوع ترکیب ادله رو بر اساس جهانبینی به انجام برسانه، یعنی تأثیرات چند وجهی و چندگانه ای رو جهانبینی انسان. خب البته جهانبینی هم عرض عریضی داره، جهانبینی به خصوص با دیدگاهی هم که ایشون داره که جهانبینی رو از کلام قدیم به کلام جدید سرایت میده و یک عرض عریضی از کلام رو و از جهانبینی رو در لحاظ و نظر می آورد، اگر ما این بحث دیگر ایشون رو که کلام جدید رو بهش اعتقاد داشت و با کلام رو توسعه داد به کلام جدید، اون رو ضمیمه کنیم به این بحثی که اینجا داره و بخواهیم بگوییم که فقیه آیا متأثر از جهان بینی می شود، ایشون میگه تأثیر داره. حالا عبارات ایشون در این زمینه توضیحات بیشتری رو متضمن است که من دیگه ورود در آن پیدا نمی کنم. خب این هم یک اندیشه. اندیشه فلسفی دیگری که ایشون داره و اون هم در کلماتشون به چشم می آید، تأثیر آگاهی از نظام زندگی و ایمان به پیشرفت هست بر اجتهاد. ایشون معتقد بود و تصریح هم داره که فقیه گاهی از نظام زندگی و روند طبیعی این نظام بی خبر و بی اطلاع و به آن ناآگاه است، نمیدونه که زندگی از حیث طبیعی چه روندی داره و دارای پیشرفت جدی قطعی گریز ناپذیر است. اینو نمیدونه. گاهی فقیه این رو میداند. اگر فقیهی اولا ایمان داشته باشه به این که زندگی پیشرفت پذیر است، اولا ایمان داشته باشه، و ثانیا آگاهی از نوع پیشرفت و ابعاد پیشرفت و جزئیات پیشرفت و محتوای پیشرفت داشته باشه، و در این کانتکست یا در این حوزه موضوعات رو هم نسبت بهش آگاهی داشته باشه. اگه فقیه اینجور بود و چنین بود، این اجتهادش اجتهاد در جهت استخراج داشته های شریعت به نفع و در پاسخگویی به مسائل معاصر خواهد بود. اگه اینطور باشه، عبارت ایشون رو ببینید: چگونه ممکن است فقیهی از نظامات و جریان طبیعی بیخبر باشد؟ مردم نظام های زندگی است. به تکامل و پیشرفت زندگی ایمان نداشته باشد. معلوم شد که ایمان شرط است، ایمان به پیشرفت، پیشرفت پذیری. آنگاه بتواند دستورهای عالی و مترقی این دین حنیف را که برای همین نظامات آمده و ضامن هدایت این جریانات، جریانها و تحولات و پیشرفت هاست، کاملا و به طور صحیح استنباط کند. پس از این فرمایش ایشون دو چیز به دست میاد: یکی اولا ایمان به پیشرفت پذیر بودن زندگی با ابعاد خاصی که داره، اینو داشته باشه این ایمانو، و ثانیا آگاهی داشته باشه از نظامهای زندگی و جریان طبیعی و محتوای این پیشرفت اینو. و در ذیل این آگاهی ایشون در یه جای دیگری کلامی داره، کنم من لینک میکنم به همین جا، در اونجا میگوید باید آگاهی از موضوعات هم داشت. فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر میکنه داشته باشه. خب موضوعات، موضوعات معاصر دیگه. پس این نگاه فلسفی فقهی است، نگاه فلسفی فقهی است که ایشون دارد. و خب این سه تا اندیشه، البته خب تتبع اگر بشود، اندیشه های فلسفه فقهی دارای تأثیر بر فقه و اجتهاد و استنباط در کلماتشون احیانا وجود داره. سه تا شاخص یا سه تا اندیشه شاخص و برجسته رو بنده ذکر کردم. حوزه فلسفه فقه رو در اینجا به پایان میبریم. منتها حوزه فلسفه فقه جالب بود، چون از یک طرف جهانبینی کلامی رو مؤثر میبینه با اون عرض عریض، از یک طرف اعتقاد به روند زندگی از حیث تاریخی رو تأثیر گذار می‌بیند، و از یک طرف آگاهی‌های معطوف به محتوای زندگی، موضوعات در این زندگی، و طبعاً در جاهایی هم اشاره می‌کنه به تخصص و علم. این سه رو ایشون به عنوان عوامل ضروری لازم برای استنباط شریعت و احکام شریعت در پاسخ به نیازهای زمان تلقی میکنن. اینا رو عناصر ضروری به حساب میبرن. خب این بحث فلسفی فقهشون. بحث روش رو شروع میکنن. بحث روش هم زیل فلسفه فقه میکنه، منتها عرض کردم به دلیل اهمیتش و برجستگیش و امکان ایجاد یک فصل مستقل جدای از فلسفه فقه به عنوان روش شناسی چون در کار است، خوبه که نگاه مستقل بهش افکنده بشود. در ارتباط با روش، در افکارشون یک عناصر روشی مشاهده می شود که اینها در صورت بررسی شدن در حوزه علمیه و مشبع شدن و تقویت شدن و فعال شدن می تواند فقه معاصر رو تقویت و پشتیبانی کنه و فقه معاصر رو در مسیر پاسخگویی قرار بدهد. من این عناصر رو ذکر میکنم. یک قاعده فقهی، قواعد فقهی. در ارتباط با قاعده فقهی دو سه محور رو جهت تبیین دیدگاه ایشون ارائه میکنم. محور اول توضیح قابلیت قواعد فقهی هست برای فقه پاسخگویی و یا پشتیبانی از فقه معاصر. عبارت ایشون اینه: درست است که بیان احکام همه مسائل به طور جزئی و فردی داده نشده است و امکان هم ندارد، زیرا جزئیات غیر متناهی است. بعدش میگه ولی کلیات اسلامی، سخن اینه، ولی کلیات اسلامی به نحوی تنظیم شده که جوابگوی جزئیات بی پایان و اوضاع مختلف مکانی و شرایط متغیر زمانی. اصلا تمرکز ایشون بر کلیاته. حالا این کلیات آیا قواعد فقهی است فقط یا عام از قواعد فقهی است؟ طبعا عام است، اما قواعد فقهی رو ایشون به صورت مشخص در این کلیات محل اهتمام و توجه قرار دادن. خب این توضیح فکر ایشون که کلیات را مبنای پاسخگویی فقهی به جزئیات می‌بینند. محور دوم در ارتباط با قواعد فقهی یا کلیات، مبنای شرعی و نقلی آن است. البته این مبنا میتواند فکری و کلامی و فلسفی باشد، میتواند شرعی باشد و نقلی باشد. حالا در کلام ایشون یک مبنای نقلی آمده است، اون رو ذکر میکنم. مرحوم شهید مطهری میفرمان در کتاب اصول کافی بابی دارد تحت همین عنوان که هیچ مسئله نیست مگر این که اصول آن در کتاب و سنت هست. اصول آن، ببینید تمرکز بر اصول است و تمرکز بر هیچ مسئله نیست، یعنی منابع ما و روایات ما و شریعت و مصادر شریعت رفته به سمت این که دو تا مؤلفه همزمان رو به ما به عنوان اندیشه اساسی ارائه کنند. یکی این که ما من مسئله و موضوع الا و له حکم به شریعه،
لکل
واقعت حکم. و مؤلفه دوم این است که این مسائل نوپیدای در حال شکل گیری همه مستند به اصولی هستند در شریعت، و به تعبیر دیگر مکانیزمی که شریعت انتخاب کرده برای پوشش دادن به این مسائل غیر متناهی در حال تجدد و استجداد و پدید آمدن، مکانیزمش تمرکز بر یک کلیات و تنظیم کلیات به گونه خاص. چون شد؟ تعبیرش اینه، تنظیم کلیات به گونه خاص. خب اینم یک مبنایست. محور سومی که ایشون در ارتباط با قواعد داره اینه که قواعد به خودی خود نمیاد چتر بگسترد روی مسائل مستحدثه. این فقیه هست که میباید قدرت تجزیه و تحلیل قواعد رو داشته باشه. بنابراین اینجا یک کارویژه‌ای بر دوش فقیه گذاشته میشه که ایها الفقیه لا تمر علی القاعده مرور الکرام، به سرعت عبور نکن، بلکه باید تجزیه و تحلیل بکنی. و معتقدم از هرچه زمانه به پیش میتازد اون ابعاد نهفته در قواعد فقهی امکان ظهور و بروز بیشتر رو پیدا میکنه و امکان تجزیه و تحلیل قاعده بسی بیشتر میشود. حالا عبارت ایشون، حالا تجزیه و تحلیل یعنی چه؟ چند چیز هست. ببینید قاعده یک موضوع داره، یک حکم داره. کلیت قاعده نه به لحاظ حکمشه، به لحاظ موضوعشه. معنای کلیت چیست؟ یعنی قدرت سیلان پوششدهی نسبت به موضوعات جدید. در دستگاه ایشون معناش همینه دیگه، ایشون داره میگه که جزئیات رو پوشش میده. خب پس ما باید بفهمیم که این کلیت چرا کلیست، در چه دایره کلیست، مفهومی که آنجا آمده است به چه گونه ای و به چه نحوی تنظیم شده که کلی باشد. این تجزیه و تحلیل، این از یک طرف. از یک طرف هم شما باید مسائل و جزئیات زمانه رو بدونید، چون با لحاظ جزئیات زمانه میخواهید اون کلیت رو چترش رو باز و بسته کنید. اگه میخواهید بسته در دامنه کلیت موضوع بدهید، باید نگاهی از شما معطوف باشد به مسائل جدید. بعد در رفت و برگشت بین مسئله جدید و آن قاعده دارای یک موضوع کلی، به این نتیجه برسید که چتر این کلیت باز شده و این رو میگیرد، یا باز نشده اینو نمیگیرد، یعنی یا محدود است اینو نمیگیرد، یا گسترده است اینو میگیرد. بعد اگه نگرفت، این رو ممکنه ذیل یه قاعده دیگری بگنجانید، اگه نشد ذیل یه قاعده دیگری. پس شما مدام میباید در یک تجزیه و تحلیل باشید، آیا ما واقعا با قواعد فقهی چنین تعاملی رو به این صورت داریم؟ البته خب فقهای بزرگ ما دارن، اما منظور ایشون اینه که بردن این قواعد فقهی به سمت مسائل نوپیدا در یک حرکت و روند مدام پر افتخیز و پر تأمل و پر رفت و برگشت و پر از دقت برای این که ببینیم کدام چتر باز میشه، به تعبیر امروزی چتر کدام موضوع قاعده باز میشود، اینو بگیرد. ممکنه بگیره، ممکنه نگیره، ما که نمیخوایم به زور اونجا بگنجانیم، ما میخوایم اون تنظیم شرعی رو، چون یه جایشون گفته بود، خوندم، کلیات به گونه ای تنظیم شدن، خب این به گونه ای ممکنه تو این قاعده نباشه، در قاعده دیگه ای باشه، شما از کجا میخواید به زور حکم این قاعده رو بیارید روی این موضوع قرار بدهید؟ تجزیه و تحلیل باشه. حالا این مطلب رو از کجای عبارتیشون من به دست آوردم؟ از این عبارتیشون، میگه همین علم فقه رو در نظر میگیریم، مسلماً اصحاب رسول اکرم و اصحاب امیرالمؤمنین و اصحاب حضرت صادق علیه السلام، حتی امثال زراره و هشام ابن الحکم، قواعد فقهی را که از رسول اکرم یا ائمه رسیده است، مثل محقق حلی و علامه حلی و شیخ مرتضای انصاری، نمی توانستند بفهمند و تجزیه و تحلیل کنند. این ازش به دست میاد که هر چه زمانه به جلو میتازد، امکان تجزیه و تحلیل بیشتر میشه، چون شما مسائل جدید مواجه میشید، فقه هم غنیتر و گستردهتر و روشمندتر میشود، و از طرف دیگه هم استفاده میشه که اصلا باید تجزیه و تحلیل کرد، چون فکر مسبقش یا اندیشه پیشینیش این از وقتی میگه تجزیه و تحلیل. بله. محور دیگه راجع به قواعد این است که ایشون معتقد است قواعد یک حالت سیستماتیک دارد. حالا تعبیر به کار نرفته، این تعبیر سیستماتیک بودن قواعد، ولی نکته ای رو گفته که این نکته ضمن این که محتوای عمیقی داره، حالت سیستماتیک هم داره. ایشون معتقد است که بخشی از قوانین رو به گونه شارع تنظیم کرده که بره در اون بالا دست قواعد جای خوش کند، با نقش کنترل کنندگی، نقش حق وتو، نقش تنظیم و به تعبیر اصولی حاکم بر قواعد دیگر. عبارت ایشون رو ببینید، قوانینی که حق وتو دارند یکی دیگر از جهاتی است که به این دین خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می‌دارد. این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود این دین وضع شده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقها ها این قواعد را قواعد حاکمه می نامند، مانند قاعده لاحرج لازرر که بر سراسر فقه حکومت می کنند. کار این سلسله قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت اسلام برای این قاعده ها نسبت به سایر قوانین و مقررات حق وتو قائل شده است. اینها نیز داستان درازی دارد که نمی توانم وارد آن بشوم. نگاه ایشون اینه که در قاعده اهم و مهم یک ظرفیتی نهفته است که به شکل سیلانی و جریانی میتواند بیاید در بستر زمان، شما دائما های اهم و مهم کنید. حالا این چگونه میتونیم اهم و مهم در فقه ما بکشونیم به سمت فقه معاصر، این دیگه کار حوزه است، ولی دیدگاه ایشون، ایشون معتقد است که اسلام به پیروان خود اعلام کرده است که همه دستورهای او ناشی از یک سلسله مصالح عالیه است، و دو، از طرف دیگر در خود اسلام درجه اهمیت مصلحت ها بیان شده است. نتیجه این می شود که کار کارشناسان واقعی اسلام در زمینه هایی که مسائل گوناگونی در خلاف جهت یکدیگر پدید می آیند را آسان می کند. بعد اسلام اجازه داده که مصلحت سنجی کنید کدوم اهمه کدوم مهمه. یکی دیگه از دیدگاه های ایشون که خیلی مهمه و روشیست، بحث نظریه ترکیب روح شریعت و روح زندگی هست. البته این نظریه رو ایشون به صورت یک جا ارائه نکرده است، استخلاص نظریه از ایشونه. ایشون روح شریعت رو در جایی گفته است، روح زندگی رو در جایی گفته است، منتها می شود اینها رو تحت قالب یک نظریه ارائه کرد که ما در روش فقهی مان بیاییم و روح شریعت را از یک طرف و روح زندگی را از طرف دیگر اینها رو شناسایی کنیم و یک عنصر ترکیبی بسازیم که بتوانیم حرکت کنیم در فضای زندگی معاصر و فقه رو اونجا حضور و تحرک ببخشیم. حالا من راجع به هر یک از این دو روح کلمات ایشون رو ارائه میکنم و نظریه پردازی آن بماند وقت دیگری، این چون بحث خیلی مهمی است. فقط من کلمات ایشون رو که در یک جا نیست، در چند، در دو جا هست هر کدوم. ایشون معتقد است که عدم توجه اسلام به شکل‌های زندگی، این همون روح زندگی است، توجه به روح زندگی علت و موجب هماهنگی با توسعه و تحول دنیاست. همان است که در ضمن عرایض هم اشاره کردم که اسلام به صور و شکل‌های زندگی توجه ندارد، هیچ عنایتی ندارد که شکلی از شکل‌های زندگی را تثبیت کند، چون بخشی از تحولات شکلیه، اون روح رو باید شما ببینید. و به همین جهت از تصادم، ببینید، به همین جهت از تصادم با پیشرفت‌های زندگی پرهیز کرده. خیلی جالب است ها، یه فقه معاصر داره میگه، میگه چون بر شکل و شکلیات تمرکز نداره، تصادمی با پیشرفت‌های زندگی نداره، چون آنچه که علم و صنعت و تکنیک آن را پیش میبرد صورت زندگی و ابزار زندگی. از این اصلش از مرحوم علامه طباطبایی است، من میگم ایشون روی این قضیه تمرکز کرده، حالا یا از اون گرفته است یا خودشون. روح زندگی رو ایشون معتقد است که ما میباید از فلسفه احکام، همین فلسفه احکامی که ما اون رو فعال نمیبینیم، فلسفه احکام رو ایشون از حیث روشی وارد استنباط میکنه، نه به اون معنا که جایگاه علت رو بهش بده، اصلا این من مقصودش نیست. میگه شما میتوانید فلسفه احکام رو بیاورید و در آینه آن مصالح و مفاسد رو شناسایی بکنید و بعد اگر در جایی مشاهده کردید که اسلام راجع به موضوعی سخن نگفته است، عقل فقیه به عنوان کاشف اون فلسفه حکم این مورد و موضوع جدید رو تشخیص بداد. خیلی جالب است که در واقع اینجا شما روح رو بر اساس فلسفه میگیرید و وقتی روح رو بر اساس فلسفه گرفتید میارید و اون رو تطبیق میدهید به زندگی. بعضی از عبارت هایشون رو بخونم. در سیستم قانونگذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است، یعنی همین که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقع و نفس الامری است، وسیله شده که در اصل سیستم قانونگذاری راه برای عقل وجود داشته باشد. آنگاه عقل میگوید خود اسلام گفته احکام من مافوق عقل نیست و عقلانی است، پس خودش این مطلب را قبول کرده است، در جای حکمی را وضع کند که وضعش معنای کشف است، یعنی ممکن است در یک مورد بالخصوص اصلا از اسلام دستوری به ما نرسیده، ولی عقل، ببینید، ولی عقل چون به سیستم قانونگذاری اسلام آشناست، میداند که نظر اسلام در اینجا این است، فوراً حکم را کشف میکند و مثلا میگوید این حرام است. میگوییم از کجا میگویی؟ آیا در قرآن آمده؟ میگوید نه. در حدیث و سنت آمده؟ نه. از کجا میگویی؟ میگوید من میتوانم نظر اسلام را در این مورد کشف کنم. بعد میاد روی قبلش میاد روی فلسفه احکام و میگوید که این فلسفه احکام این قابلیت رو داره که اون روح را، اون مصالح را، اون فلسفه را به شما بدهد و شما با توجه به اون فلسفه بیایید و استنباط خودتون رو به انجام برسانید. میگه که برمیخوریم به یک حکم به حکم شرع عقل و علم که مقتضای حق چیست و مقتضای عدالت چیست، صلاح کدام است و فساد کدام، ناچاریم اینجا توقف کنیم و عقل را به عنوان یک راهنما در مواردی که میتواند صلاح و فساد را درک کند بپذیریم و قاعده یا که عدلیه گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یا گفتن الواجبات الشرعی الطاف فی الواجبات العقلیه به کار ببندیم، گیرم ظاهر یک دلیل نقلی خلاف آن باشد، زیرا روی آن مبنا ما برای احکام اسلام روحی، ببینید روح که گفتم اینجا، ما برای احکام اسلام روحی و غرضی و هدفی قائلیم، یقین داریم که اسلام هدفی دارد، اینجا به مقاصد و شریعه وصل می شود و از هدف خود هرگز منحرف نمی شود، ما به همراه همان هدف می رویم، دیگر در قضایا تابع فرم و شکل و صورت نیستیم، که قالب فرم زندگی رو میگه اصلا اینها مهم نیستن، هرچند پیش میآید پیش بیاید، ببین روح این زندگی چیست، زیر کدام منات میگنجه، یکی هم روح و شریعه رو مبنا قرار میدهد که ما درگیر قالب ها و فرم ها نیستیم، اون روح رو میگیریم، مثلا فهمیدیم ربا حرام است و بی جهت حرام نیست، میفهمیم هر اندازه که بخواهد تغییر شکل و فرم و صورت بدهد باز حرمت از جایی نمی رود، ماهیت ربا رباست، ماهیت ظلم ظلم، ماهیت دزدی دزدی، ماهیت گدایی و کل بر اجتماع بودن گدایی است، خواهان که شکل و فرم و صورتش همان شکل ربا و ظلم و سرقت گدایی باشد یا آن که شکل و قیافه را عوض کند و جامعه حق و عدالت برتن نماید، اما بر بنابر پس ببینید ایشون آمده است یک ترکیبی از روح و شریعه و روح زندگی را که در قالب‌های مختلف سریان و جریان پیدا میکنه ترکیب میکنه. حالا اینم عرض بکنم، این که تصور کنیم از ایشون حرفی بگیریم و سریع بیاییم و این تخریب فقه، این باید فقیه حوزوی و دانشجوی حوزوی ما، فاضل حوزوی ما، اینا بیان این اندیشه ها را بیارن ببینن چگونه می شود این رو در فقه پیاده کرد، ملزوماتش چیست، قیودش چیست، با کجای روش دیگر و قواعد دیگر در استدام است نیست، اینا یه بحثای فنی داره، ولی میخوام بگم ایشون عنصرهای روشیشون اینا بوده، من مطالب دیگری نوشته بودم ولی اینجا فرصت تمام شده است.